بل خبری مجله لرو چې جاوید حسن زاده وړاندې کوي.
تشکر شبر صاحب. سلام شنونده های عزیز، به این مجله صبحگاهی از رادیو آزادی خوش آمدین. صلح و ثبات در افغانستان از مسائل کلیدی مورد بحث علمای دینی ارشد ده ها کشور اسلامی در عربستان سعودی خواهد بود. معاون اول مشان جرگه افغانستان میگوید مبارزه در برابر قانون شکران، مفسدین و زورمندان بدون تفاوت باید یکسان بالای همه تطبیق شود. اما اکنون پیش از همه توجه کنین به خبرهای این مجله صبحگاهی. یک عضو اردوی ایالات متحده امریکا در جنوب افغانستان کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند. یک مقام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در شمال کشور میگوید در مورد ادعاهای مبنی بر چگونگی و شرایط بازداشت نظام الدین قیصاری، یکی از فرماندهان خیزش های مردمی در فاریاب، تحقیق میکند. و در خبرهای خارج از کشور میشنوید که روسیه گزارش داده است که به یک خبرنگار بی بی سی که مسابقات جام جهانی فوتبال را در روسیه پوشش میدهد، در مسکو ابتدا دوای بیهوشی داده شده و سپس داشته هایش دزدیده شده است. این هم تفصیل اخبار. یک عضو اردوی ایالات متحده امریکا در جنوب افغانستان کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند. در خبرنامه روز شنبه 7 جولای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان آمده است که رویداد ظاهرا در نتیجه یک حمله نفوذی رخ داده است. بر بنیاد خبرنامه زخمی ها زیر درمان هستند و وضعیت صحیشان هم خوب است. در خبرنامه گفته شده که رویداد تحت بررسی است. خبرگزاری های فرانس پرس و روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام هایی که نامشان ذکر نشده گزارش دادند که در رویداد در ولایت اورزگان اتفاق افتاده است. طالبان در بیانیه گفتند که یک عضو نیروی امنیتی افغانستان به نیروهای ایالات متحده در ولایت اورزگان آتش گشود. در خبرنامه طالبان آمده است که مهاجم 4 تن را کشت و چند تن دیگر را زخمی ساخت. یک مقام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در شمال کشور میگوید در مورد ادعاهای مبنی بر چگونگی و شرایط بازداشت نظام الدین قیصاری، یکی از فرماندهان خیزش های مردمی در فاریاب، تحقیق میکنند. سید محمد سامه رئیس دفتر صحاوی کمیسیون شام شنبه 7 جولای بر رادیو آزادی گفت که شماری از هواداران قیصاری نامه ای را دیروز به دفتر این کمیسیون در شهر مزار شریف سپردند. آقای سامه بیشتر گفت.
یکی از مشکلات عمده همی است که تا هنوز کسی خبر نداره که آیا با این بدرفتاری صورت گرفته نگرفته. البته کمیسیون سر این موضوع کار میدن که مافکر میکنم تا یکی دو روز کوشش میکنن که یانم از نزدیک بدین وضعیت شه که آیا واقعا ادعایی که صورت گرفته درست است یا خیر.
نظام الدین قیصاری سرپرست قماندانی امنی ولسوالی قیصار فاریاب بود. مقام های محلی میگویند عملیات نظامی در ولسوالی چمتال بلخ روان است. بر اساس برخی از گزارش ها طالبان مسلح شب جمعه برخی از پسته های نظامی را در چمتال تصرف کردند. خبرنگار رادیو آزادی در محل با نقل از منابع میگوید که قول اردوی 209 شاهین از صبح شنبه 7 جولای عملیات نظامی را برای پاکسازی مناطق چمتال از حضور طالبان آغاز کرده است. هنوز در مورد تلفات این عملیات خبری در دست نیست. و در ادامه مرحله حذفی جام جهانی فوتبال در روسیه، انگلستان دیشب 2-0 سویدن را شکست داد. به این ترتیب تیم انگلستان در 28 سال گذشته برای نخستین بار با دور نیمه نهایی مسابقات فوتبال صعود کرد. کار بازی روسیه و کروشیا به پانلوتی کشید و سرانجام به نفع کروشیا تمام شد. اکنون بازی بعدی انگلستان با کروشیا خواهد بود. بلژیم هم که برازیل را از جام حذف کرد، قرار است هفته آینده با فرانسه روبرو شود. دیدار نهایی جام 2018 در روسیه در 15 ماه جولای برگزار خواهد شد. و توجه کنین به ادامه خبرها. خبرگزاری های روسیه گزارش دادند که یک خبرنگار بی بی سی که مسابقات جام جهانی فوتبال را در روسیه پوشش می دهد، در مسکو ابتدا دوای بیهوشی داده شده و سپس داشته هایش دزدیده شده است. رویداد صبح روز شنبه 7 جولای رخ داده است. در خبرنامه پلیس آمده است این خبرنگار گفته در حالی که تاکسی می گرفت، افراد نشسته در تاکسی با او قهوه پیشکش کردند و سپس از نوشیدن بیدرنگ بیهوش شده است. پلیس گفته وقتی که این خبرنگار به هوش آمده دریافته که همه داشته‌هایش ناپدید شده است. در خبرنامه پلیس نام خبرنگار و اداره‌اش گفته نشده است، اما خبرگزاری دولتی تاس از قول یک مامور پلیس گفته خبرنگار از بی بی سی بوده است. پلیس مسکو گفته است که دوسیه دزدی را در مورد این قضیه جنایی باز کرده اند. باران‌های شدید و سیلاب‌ها در ژاپن جان ده‌ها تن را گرفته است. مقام‌ها و رسانه‌های محلی روز شنبه 7 جولای گفتند که چند تن دیگر هم ناپدید هستند. تلویزیون NHK ژاپن گفته است شمار تلفات باران و سیلاب که اوایل هفته آغاز شد به 49 نفر رسیده است. بارندگی‌های بی‌پیشینه در منطقه وسیع غرب ژاپن منجر به سرازیر شدن سیلاب و لغزش زمین شده است. مقامات ژاپنی از میلیون‌ها نفر خواستند تا از خانه‌های خود به جاهای دیگر بروند. شینزو آبا صدر اعظم ژاپن گفته که باید به نجات جان مردم اولویت داده شود و گروه‌های نجات بی‌درنگ به محل فرستاده شوند. وزارت خارجه ایران سفیر هالند در تهران را فراخوانده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در بیانیه دیروز 7 جولای گفته است هدف از این اقدام اعتراض در برابر به گفته او اخراج غیر دوستانه و غیر سازنده دو کارمند سفارت ایران در هاگ بوده است. در بیانیه آمده است که ایران حق دارد دست به اقدام متقابل بزند. یک روز پیش از انتشار این بیانیه استخبارات هالند تایید کردند که ماه گذشته دو تن از اعضای سفارت ایران در هاگ اخراج شدند، اما جزئیات بیشتر در این مورد دادن نشده است. حکومت‌های بلژیم، فرانسه و آلمان هم در تاریخ 3 جون از بازداشت 6 تن خبر دادند. گزارش شده که این افراد می‌خواستند در یک گردهمایی اخیر هفته مجاهدین خلق ایران در پاریس دست به بمب‌گذاری زنند. اسدالله اسدی یک دیپلمات ایرانی در جرمنی به زن دست داشتن در این دسیسه در اول ماه جولای توسط ماموران امنیتی بلژیم بازداشت شده است. ایران اعتراض کرده و گفته است که در این دسیسه دخیل نبوده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. شنوهای عزیز سلام، باز هم من جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری رامین کاکر در این مجله صبحگاهی رادیو آزادی با شما. و اکنون این هم داشته های برنامه حاضر. صلح و ثبات در افغانستان از مسائل کلیدی مورد بحث علمای دینی ارشد ده‌ها کشور اسلامی در عربستان سعودی خواهد بود. احسان الله طایری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان:
امیدوار هستیم که صدای ملت بزرگ افغانستان، صدای صلح‌خواهی و دادخواهی برای صلح ملت بزرگ افغانستان در این نشست مورد تایید قرار بگیره و بسیار پیشنهاد صلح افغانستان مورد تایید قرار بگیره.
معاون اول مشاور جرگه افغانستان میگوید مبارزه در برابر قانون شکنان، مفسدین و زورمندان بدون تفاوت یا باید یکسان بالای همه عملی شود. محمد علم میزدیار معاون مشاور جرگه:
با نفس قضیه که با همه قانون شکنان در هر گوشه کشور که هستند، متعلق به هر گروه سیاسی که هستند، مبارزه شود و اینا مهار شوند و اینا تابع قانون شوند، این یک امر درست و دقیق است. مردم از این حمایت میکنند.
در ادامه برنامه روزنامه های بین المللی جهان را هم برایتان ورق زده ایم، با ما باشید. با سلام مجدد شما شنونده ای رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 هستین. این هم اولین گزارش این مجله صبحگاهی از رادیو آزادی. صلح و ثبات در افغانستان از مسائل کلیدی مورد بحث علمای دینی ارشد ده‌ها کشور اسلامی در عربستان سعودی خواهد بود. این نشست کلیدی بر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار خواهد شد. قرار است هیئتی از افغانستان هم شرکت کند. بیشتر در گزارش همکارم از مصطفی صدیقی بشنوید.
شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که عالمان دینی از کشورهای اسلامی در نشست آیندهشان در عربستان سعودی از طالبان بخواهند که در گفتگوهای رو در روی صلح با حکومت افغانستان شرکت کنند. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا شام شنبه 7 جولای بر رادیو آزادی گفت عربستان سعودی بر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه میزبان نشست کلیدی در مورد صلح افغانستان است.
امیدوار هستیم که صدای ملت بزرگ افغانستان، صدای صلح‌خواهی و دادخواهی برای صلح ملت بزرگ افغانستان در این نشست مورد تایید قرار بگیره و با سه پیشنهاد صلح افغانستان مورد تایید قرار بگیره و همچنان خاصتا طالبان مسلح افغان صدا زده شود تا اینکه با میز مذاکره با حکومت افغانستان مستقیم و رو در رو در پروسه صلح افغانستان تحت نیت رهبری و مالکیت مردم افغانستان آمادگی خود اعلان کنند و بشینند.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید در این نشست آلمان دینی از 37 کشور اسلامی و شمول افغانستان اشتراک میکنند. سازمان همکاری اسلامی هم در بیانیه آنلاین گفته است که شهرهای جده و مکه مکرمه به تاریخ 10 و 11 جولای میزبان بحث صلح و ثبات در افغانستان خواهند بود. در بیانیه آمده است که علمای دینی ارشد همچنین اصول اسلامی را در امر مبارزه با تمامی انواع و اشکال تروریسم و افرادگرایی خشونت‌آمیز برجسته خواهند ساخت. طالبان که حکومت افغانستان در پی مذاکره با آنهاست، نه تنها که در این نشست اشتراک ندارند بلکه پیشاپیشان را ردم کردند. طالبان در بیانیه‌ای که روز جمعه به رسانه‌ها ایمیل کردند، از علمای افغانستان و همه جهان خواستند که به جای شرکت در نشست‌های به گفته این گروه استخباراتی دشمن با ملت مسلمان افغانستان همکار باشند. در گذشته هم شورشان طالبان ضمن رد هر نوع گفتگوی صلح با حکومت افغانستان بر خروج نیروهای بین المللی از این کشور تاکید کردند. نشست صلح افغانستان در عربستان سعودی تقریبا همزمان می شود با نشست سران ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم. قرار است در نشست چهارشنبه و پنجشنبه در بروکسل محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان نیز شرکت کنند. پیشاپیش جیمز آپاتورای معاون منشی عمومی ناتو در امور سیاسی هفته گذشته به رادیو آزادی در بروکسل گفت که در مورد صلح افغانستان اعزام سربازان تازه نفس به این کشور و حمایت مالی و نظامی از نیروهای افغان فراتر از سال 2020 بحث خواهد شد.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی
تشکر از اینکه تا این دم با رادیو آزادی هستین. معاون اول مشران جرگه افغانستان میگوید مبارزه در برابر قانون شکنان، مفسدین و زورمندان بدون تفاوت باید یکسان بالای همه عملی شود. محمد علم میزدیار روزشنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد این مبارزه با توجه به وضعیت امنیتی و سیاسی نخست باید در مناطق امن آغاز شود. شماری از کارشناسان میگویند اکنون کشور بیشتر مافیایی شده و برخورد قانونی در هر جا در برابر گروه های مافیایی وظیفه اصلی حکومت است. نورالله شایان و جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که مبارزه حکومت در برابر زورمندان و افراد متهم به نقض قانون استقبال گرم و اعتراضات را در پی داشته، اما مشران جرگی افغانستان بر سرتاسری بودن این برنامه تاکید دارد. محمد علم زدیار معاون اول این جرگه روزشنبه به رادیو آزادی گفت اگر مبارزه آغاز شده در برابر قانون شکنان، مفسدین و زورمندان یکسان و پیش نرود، ممکن واکنش های مردم بیشتر شود. وی گفت بهتر است این مبارزه یا برنامه اصلاحی حکومت از مناطق امن آغاز شود و بعد در ولایات دیگر کشانده شود.
با نفس قضیه که با همه قانون شکنا در هر گوشه کشور که هستند، متعلق به هر گروه سیاسی که هستند، مبارزه شود و اینا مهار شوند و اینا تابع قانون شوند، این یک امر درست و دقیق است. مردم از این حمایت میکنه، اما دو نقطه بد نظر باشه، یکی اما شمول باشه و برخورد دوگانه صورت نگیره. مسئله دوم هم که حساسیت زمان و وضعیت کشور بد نظر باشه.
این در حال است که روز پنجشنبه وزارت دفاع افغانستان از بازداشت 4 زورمند و قمندان محلی خبر داد که به گفته آنها در سقوط پوسته ها و نقض قانون دخیل خوانده شدند. نظام الدین قیصری سرپرست قمندانی امنیه ولسوالی قیصار فاریاب و نماینده عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور در امور خیزش های مردمی، رحیم الله از ولایت اروزگان، داوود مبارز از ولایت فرا و نادرشاه از بدخشان شامل بازداشت شده هاند که به گفته وزارت دفاع برای تحقیق ملوی سرانوالی معرفی شدند. رئیس جمهور غنی هفته گذشته در ننگرهار در یک نشست امنیتی گفته بود که صحبت های یک سرباز وی را متاثر کرده که گفته است نمیداند دشمن اصلی افراد مسلح غیر مسئول و زورمندان است یا طالبان و داعش. آقای غنی گفته است که پس از این افراد مسلح غیر مسئول برایش قابل قبول نیست و حکومت در برابرشان جدی استادگی خواهد کرد. هرچند حکومت این مبارزه را سرتاسری و دور از مسائل قومی و سیاسی خوانده، اما پرسش اینجاست که این مبارزه چرا حال آغاز شده است؟ عبدالباقی امین رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای و استراتژیک افغانستان به رادیو آزادی گفت حکومت به خاطر تحکیم حاکمیتش مجبور شده است که برخی اقدامات را روی دست گیرد.
ما فکر میکنم که افغانستان به صورت شدید به این ضرورت داره که ما چطور حاکمیت قانون را تقویت بخشیم. و فعلا رئیس جمهور ما فکر میکنم که هم مکلفیت داره و هم ضرورت افغانستان است که باید افغانستان را به طرف قانونمندی و حرکت های فراقانونی را بند بکنه.
و میگوید برای تحکیم کامل حاکمیت و ایجاد جامعه قانونمند برای حکومت نیاز است که در روشنایی وحدت سیاسی برای مردم ثابت کند که این مبارزه سراسری و تنها به خاطر حاکمیت قانون است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر شنونده های عزیز که تا فعلا با ما هستند و حال توجه کنین به روزنامه های جهان در مورد افغانستان که همکارم امید مرزبان برخی از روزنامه ها را ورق زده است.
خبرها و تحلیل هایی را در رسانه های پرتیراژ جهان درباره افغانستان می خوانیم. آنچه توجه بیشتر جلب می کند گزارش واشنگتن تایمز است که می نویسد قطر و امارات دو رقیب منطقه‌ای رسما به ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان خواهند پیوست. روزنامه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که نخواسته است نامش گرفته شود می نویسد نیروهای زمینی قطر و امارات در طولانی ترین جنگ آمریکا سهیم خواهند شد. در گزارش گفته شده که حضور این نیروها در افغانستان در نشست هفته آینده ناتو در بروکسل تایید خواهد شد. پیش از این وزیر دفاع آمریکا گفته بود که نیروهای هوایی قطر از آغاز سال 2018 در قسمت لوجستیک و اکمالات نیروهای ناتو در افغانستان کمک کردند، اما این نخستین بار خواهد بود که نیروهای زمینی این دو کشور وارد افغانستان می شوند. نشریه ده دیپلمات اما به مسئله دیگر توجه کرده و گزارش نوشته زیر عنوان رویارویی تکنوکرات ها و جنگ سالاران در افغانستان. آغاز گزارش از تنش های جاری در شمال افغانستان مخصوصا در ولایت فاریاب میگوید و اینکه چگونه مظاهرتچیان در اعتراض به دستگیری نظام الدین قیصری یک قمندان محلی به ساختمان های دولتی هجوم بردند و موترها را آتش زدند. قیصری قمندان وفادار به جنرال عبدالرشید دوستم معاون دوم رئیس جمهور افغانستان است. او پس از آن بازداشت شد که به اساس ادعاها در یک جلسه امنیتی چند تن را به مرگ تهدید کرد. مقاله نشر شده در نشریه دیپلمات را احمد شاه کتوازی یک دیپلمات افغان که متخصص امور امنیت ملی است نوشته است. نویسنده میگوید جنگ سالاران قومی و زورمندان محصول 4 دهه جنگ در افغانستانند. با باور نویسنده جنگ سالاران به حیث یک مانع در راه رشد دموکراسی و پاسخگویی در افغانستان باقی ماندند و نمیگذارند نسل نو این کشور را به سوی پیشرفت و انکشاف رهبری کند.
شنونده های عزیز، شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 101.5 میشنوید و من جاوید حسن‌زاده با همکاری رامین کاکر در بخش تکنیک در این مجله صبحگاهی رادیو آزادی با شما هستیم. اداره زراعت ولایت بغلان تلاش دارد تا زعفران را جایگزین کشت تریاک و زارعین تریاک را تشویق به کشت زعفران کند. این در حال است که زارعین تریاک نیز دلسرد از ادامه این کشت شدند و میگویند اگر دولت در تقویه زراعت مشروع مردم را یاری رساند کشت تریاک آهسته آهسته نابود می شود. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان در مورد گزارش دارد.
عبدالوهاب خیرزاده رئیس زراعت ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت همه بسته های زراعتی آنان به دیل خوبی برای کشت تریاک است و اینکه زعفران در بغلان نتیجه خوبی داده سعی دارند تا آن را جایگزین کشت تریاک نمایند.
زعفران یگانه نباتی بوده که خوشبختانه در بغلان نتیجه خوب داده. همه ساله در حدود 20 قطعه تا 30 قطعه کشت کردیم که امسال هم خوشبختانه برای که 20 قطعه نمایشی داریم ما برای 300 نفر دهقان کورس های آموزشی داریم که ما اینا را نشان میتیم که مأثریت از چی بوده. اینه چرا ما بدیل کشت خوب کوکنار میگیم. یکی از برنامه و اهداف ما میسته که ما از داقینی که کوکنار کشت میکنه جلوگیری بکنیم.
آقای خیرزاده افزود بغلان محیط خوبی برای کشت زعفران است و زعفران نیز که کشتی سودآور است میتواند سبب رشد اقتصادی دهقین گردد. و اما چه مقدار زمینی در بغلان زعفران کشت خواهد شد؟ نجیب الله مدقیق مدیر ترویج زعفران ریاست زراعت ولایت بغلان میگوید
تا سال 97 در حدود 50 جریب زعفران ما مزرش میرسد. برای که ریاست زراعت برنامه خود داره، دفتر آخانم پلان داره که امسال 10 جریب زمین تحت پوش زعفران بگیره. یک طرف بدیل کشت کوکنار دیادوار میشه، یک طرف بهترین محصول به خاطر بلند بردن اقتصاد زارین است.
و آیا زعفران واقعا کشتی سوداوری است و مردم توجهی به آن دارند یا نه؟ شمسدین از کلگه ولسوالی دوشی و سیدالله از دندغوری ولایت بغلان که برای گرفتن تخم زعفران بر ریاست زراعت بغلان آمده اند میگویند
خواستیم که یک قطعه نمایشی زعفران داشته باشیم و میره کشت بکنیم به خاطر که یک آیدی خوب اقتصادی دارن.
زخپل دیدن دی راضی ما دیموخ پا منطقه که دیموخ کلیوال دا کرلی و او دیر خی پیسیت واخستلی دیر خی آسلی درلو دلا دیدی بخاطر زن دیتا راضی شولم بچه دا زعفران رو کشت وکرم.
و اما در مناطق تحت زرع تریاک مانند ولسوالی پل حصار بغلان مردم آن میگویند زارعین تریاک از ادامه کشت تریاک به دلایل مختلف دلسرد شده اند و اگر دولت تلاشی بیشتری در ترویج کشت زعفران یا سایر کشت های سودآور کند
امبال کسی نمیخرد
3000 میخرد
الا چند میفهمد
مردم پشیمان است از این کار.
بله
پشیمان
است. چطور پشیمان است؟ مناسبه ها میگه که 70 سال زمین از ذکر بمانه.
مردم زیاد پشیمان است.
شدم نکرده
خود به خود از این
خود به خود فهمیده که تمام داره ضرر ایمانی داره، ضرر دسلامت مزرن داره، دیمان مزرن داره، جوزو نماز ما نمیشه، همه که پیمان سه میفهم میکردی حرام است.
کشت تریاک زحمت زیادی میطلبد و زعفران نه، و در حال حاضر به گفته مردم از یک جریب کشت تریاک 20,000 افغانی با مشقت به دست میآید و از یک جریب زمین زعفران 1,20,000 افغانی.
شنونده عزیز، بیشتر شما در خبرها هم شنیدین که یک مقام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در شمال کشور در مورد ادعاهای مبنی بر چگونگی و شرایط بازداشت نظام الدین قیصر، یکی از فرماندهان، یکی از قماندانان خیزش های مردمی در فاریاب تحقیق میکند. سید محمد سامی رئیس دفتر صحافی کمیسیون این کمیسیون شام روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که شماری از هواداران قیصری نامه ای را دیروز به دفتر کمیسیون در شهر مزار شریف سپردند. همکارم فرشته جلالزاده در مصاحبه با آقای سامی پرسیده که در مورد اعتراض های اخیر در مخالفت به دستگیری نظام الدین قیصری چی نظر داره؟
هر مسئله که باعث اخلال امنیت و مشکلات امنیتی برای مردم افغانستان کار بیانه یقینا برای ما جای نگرانی است. به هر حال تشنج و پسپر زدن به اموال عامه عمل غیر قانونی است، خلاف قانون است و دولت هم مطابق قانون حق داره با هر کسی که در چوکات غیر قانونی عمل بکنه، خلاف قانون عمل بکنه، باید با او برخورد قانونی دولت انجام بده تا وظایف دولت تامین امنیت و برخورد قانونی و اعاده قانون در داخل جامعه است. اما طبیعتا شیوه برخورد در قانون اهم مشخص است که اگر کسی مرتکب جرم میشه، مرتکب خطای میشه، نقض قانونی میشه و چه با چه شیوه با اونا برخورد صورت بگیره مطابق قانون اساسی افغانستان و قانون جزا و اجرای جزا و سایر قوانین افغانستان.
برداشت شما چی است از این قضیه مشخص؟ آیا شما کدام هیئت را که واقعا حقیقت یاب باشه که ببینه واقعیت به پیش مردم که شاید حتی از جزئیات خبرم ندارن، به کوچه ها دویدن و اعتراض کردن که بر از اونها هم یک تصویر داده شوه؟
یکی از مشکلات عمده همی است که تا هنوز کسی خبر نداره که آیا با این بدرفتاری صورت گرفته نگرفته، آیا ادعایی که همیشه این مورد شکنجه و لبسوب قرار گرفته نگرفته. البته ما این موضوع با دفتر مرکزی ما در کابل شریک ساختیم، اونا هم مفکر میشن تا یکی دو روز کوشش میکنن که یارم از نزدیک ببینن وضعیت شه که آیا واقعا ادعایی که صورت گرفته درست است یا خیر. و ما در ولایت فاریاب هم یک دفتر ولایتی داریم، اونا هم در این مورد تحقیقات انجام خواهد دادن.
آقای سامی، شما خوب کمیسیون مستقل حقوق بشر هستین در افغانستان، این یک مسئله است که از چند روز به ایسو مردم مظاهره میکنن و جنجال است، شما تا حالا چطور نکردین که یک نفر بره و یک گپ بزند؟
با معذرت، یک موضوع دیدنی یادم است، چون یادم در فاریاب نیست که همکارای ما را میدیدم. یه نفر انتقال دادن در کابل و در کابل طبیعتا که وعده کمی زمینه مساعد نشده بود تا دیروز هم همکارای ما ببینن. البته که
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
و این هم یک رویداد خارج از کشور. صدها تن در بروکسل پایتخت بلژیک مالی سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعتراض کردند. بیشتر در این گزارش از مصطفی صدیقی بشنوید.
در آستانه برگزاری نشست سران ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم، صدها نفر در مخالفت با سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در بروکسل روز شنبه 7 جولای اعتراض کردند. در نشست 11 و 12 ماه جولای در بروکسل، رئیس جمهور ترامپ نیز اشتراک می‌کند. پلیس بلژیم گفته که در تظاهرات دیروز شنبه بیش از 1400 تن شرکت کردند که در میانشان از شهروندان عادی گرفته تا اعضای برخی از سازمان‌های حقوق بشری و محیط زیستی هم بودند. پاولا، یک عضو شورای صلح جهانی نیز از اشتراک کنندگان بود. او در صحبت با رادیو آزادی در بروکسل دیروز شنبه چنین گفت:
ما به خاطر مظاهره کرده ایم که رئیس جمهور ترامپ به بروکسل می آید. ما با سیاست های خارجی او موافق نیستیم. ما صلح می خواهیم. جنگ نمی خواهیم. برای مردم بلژیم بسیار مهم است که پالیسی شدید ترامپ را دنبال نکند.
پیشاپیش دونالد ترامپ از اعضای ناتو خواسته که سهم مالیشان را افزایش دهند. قصر سفید هفته گذشته گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نشست سران ناتو خواهد گفت که آمریکا بانک پول جهان نیست. در این حال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا هشدار داده است که اگر بریتانیا بودجه نظامی خود را بیشتر نسازد، آمریکا به جای این کشور فرانسه را به حیث متحد اصلی نظامی خود برخواهد گزید.
شنوندگان عزیز، و در این بخش برنامه توجه کنین به فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. یک عضو اردوی ایالات متحده آمریکا در جنوب افغانستان کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند. یک مقام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در شمال کشور میگه در مورد ادعاهای مبنی بر چگونگی و شرایط بازداشت نظام الدین قیصری، یکی از قماندانان خیزش‌های مردمی در فاریاب تحقیق میکنند. مقام های محلی میگویند عملیات نظامی در ولسوالی چمتال ادامه دارد. در ادامه مرحله حذف جام جهانی فوتبال در روسیه، انگلستان دیشب 2-0 سویدن را شکست داد. خبرگزاری های روسیه گزارش دادند که به خبرنگار بی بی سی که مسابقات جام جهانی فوتبال را در روسیه پوشش میدهد، در مسکو ابتدا دوای بیهوشی داده شده و سپس داشته هایش دزدی شده است. باران های شدید و سیلاب ها در ژاپن جان ده ها تن را گرفته است. و وزارت خارجه ایران سفیر هلند در تهران را فراخوانده است. حال نوبت رسیده به بخش برنامه بخش رنگ های زندگی. توجه کنین شنوندگان عزیز برای بخش بسیار جالب
رنگ های زندگی.
نام اسگول است. ما حاصل پنتونی کابل دیتون باشین اولاد غزنی و سوال جاغولی.
خب ما چقدر وقت میشه در کابل زندگی میکنه؟ آیا زمانی که در پنتون آمده اینجا زندگی میکنین یا قبل از او در کابل آمده؟
نه، زمانی که پنتون آمدیم در کابل اینجا. قبل از او در غزنی بودیم.
یعنی درس و مکتب در کجا خواندیم؟
در غزنی خواندیم. اول سوال جاغولی.
چطور بود درس های از اونجا؟ تفاوت درس اینجا که در مدت دو سال در پنتون خواندین و چی تفاوت هایی را میبینین؟
در جاغولی در مکاتب خیلی خوب بود، درس هایش خوب بود، استاد های خوب بود، اینجا هم خوب است.
خب محیط پنتون چطور یافتین؟
خیلی خوب بود، محصلین و استادان برخورد خوب داشتن.
چرا بخش انگلیسی رو انتخاب کردی به پنزای ادبیات؟
چون انگلیسی رو خوش داشتم، انگلیسی زبان بین المللی است، امی رشته ادبیات خوش داشتم. انتخاب خودم دائم دارم، میخوایم استاد پنتون باشه، امی بخش ادبیات باشه، هر بخشی که باشد.
از جوهوری برای ما بگوید، مثلا چطور از شرایط زندگیشون؟
خوب است. من ده ها بازار از بعضی قریه ها دور است، بازم خوب است. درس مکتب است، کورس است، نزدیک است، میتونم درسی خود ادامه بده. خیلی خوب است، کم امکاناتش کم است.
خب تشویق خانواده چطور است؟ ممانعت نمی کنن؟
نه، در جوهوری که است همگی روشن فکر است، هر خانواده روشن فکر باشه تحصیل کنه.
سطح سواد بین مردم خصوصا خانم ها چطور است؟
قبلا هم نیست، خیلی پسرش کم، از مکتب دور است، بازار دور است، کورس دور است، رسیدگی نمیتونه، قریه های دور افتاده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام هاروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده‌های عزیز، تشکر از اینکه تا این دم با برنامه مجله صبحگاهی رادیو آزادی با ما بودند و مطالب را که برای شما در این برنامه داخلی و خارجی آماده کرده بودیم با ما یک جا دنبال کردید. برنامه صبحگاهی ما در همین جا به پایان رسیده و در ادامه با همکارم عصمت ساروان باشند که برنامه بعدی را